به نام خداوند جان و خرد، خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم، عصر بخیر خدمتتون میگم و امیدوارم که مطالبی که امروز به محضر شریف دوستان عرض میکنم ارزش شنیدن داشته باشد و به کار بیاید. بزرگ دوستان عرض کنم که چون بحث من در مقایسه شاهنامه فردوسی و سامنامه هست، ناگزیر باید در آغاز بحث مطلبی رو در زیباشناسی و مفهوم زیباشناسی عرض بکنم و بعد از اون بپردازم به اینکه چه مؤلفه‌ای زیباشناسی داره و چه معیارها و الگوهایی ما احتیاج داریم تا به وسیله اونها این دو اثر رو با هم به مداقه و بررسیش بپردازیم. اساساً زیباشناسی موضوعی و بحثی فلسفی است. پیشینش هم حداقل میشود گفت که از زمان افلاطون به این طرف بحث‌های فراوانی در خصوص زیباشناسی شده. چه زیباشناسی رو به عنوان یک مقوله ابجکتیو و عینی دانستند، چه زمانی که اون رو به عنوان یک محصول ذهن و درون انسان قیاس کردن، چه در دوره‌ای که در حقیقت زیباشناسی به پدیده‌های آفرینشی و فیزیکی و طبیعی پرداخته شده و به اونها توجه شده، و چه زمانی که زیباشناسی در حقیقت محاکات و تقلیدی است که در حوزه هنر و در ادبیات انجام شده، همه اینها در حقیقت بحث‌های طولانی و گسترده‌ای داره که طبیعتاً ضرورتی هم برای بیانش اینجا نیست. اما اون چیزی که من اینجا مد نظرم است در خصوص زیباشناسی باید عرض بکنم، یکی اینه که اساساً زیباشناسی موضوعی است که در باره شهود و ارتباط مستقیم انسان با یک عالم ناخودآگاه یا با هر پدیده نامکشوف رو بیان میکنه. در حقیقت زیباشناسی اساساً کشفی است که انسان از درون خود یا از پدیده‌های پیرامون خود یا از درون و ناخودآگاه استخراج می‌کنه. بنابراین موضوعی که در اینجا مهمه اینه که این اتفاق و این کشف چگونه رخ میده. یعنی اساساً این رو کانت بیان می‌کنه، میگه که در زیباشناسی مفاهیم و ماهیت مهم نیست، بلکه کشف عملکرد و چگونگی کاربرد مهمه. چه اتفاقی میفته، چه رویدادی در ساحت زبان رخ میده و چگونه این اتفاق میفته که ما میگیم این عمل عمل زیباست. این میکانیسم و این سازوکار بسیار بسیار مهمه. یک شاعر، یک نویسنده بزرگ اثری رو خلق میکنه، در حقیقت او در این آفرینش از یک مبدأ حرکت میکنه و به یک مقصدی میرسه و به یک از یک میکانیزمی و از یک سازکاری استفاده میکنه که این سازکار سازکار اختصاصی خودشه، شگفت‌آورم هست. بنابراین باید گفت زیباشناسی مهمترین اصلی که در درونش تعبیه هست شناخت نظامواره ها، طرحواره ها، نشانه ها و علم و چگونگی شکلگیری اتصال المانهای یک اثره، و این خیلی نکته مهمی است. یه اعتقادی که بنده دارم این است که اساساً هر کشفی، هر اختراعی و هر طرحی ابتدا در زبان رخ میده، سپس از ذهن و زبان در یک مصداق هنری، در یک شکل تجسمی، در نقاشی، در موسیقی، در تئاتر این دوباره تبلور پیدا میکنه. و اگر رد و پای اون خوب جستجو بشه، به نظر میرسه که میشود گفت راز رمز شگفت زیباشناسانی زبان میتواند به طرحواره های پیچیده دیگری در زندگی هم نفوذ و ظهور پیدا بکند. یعنی می شود گفت طرحواره های زیباشناسانه زبانی، ضرب المثلی، تمثیلی و ادبی حتی در طرحواره های پوشاک هم رد و پاش دیدنی است، نه تنها در هنر، رد و پای اون در صنعت هم دیدنی است. بنابراین اساساً علم زیباشناسی نمی پردازد به این که این موضوع چه سودی دارد، چه زیانی دارد، چه مفهومی دارد، چه برداشتی میشه کرد ازش. اساساً زیباشناسی، کشف یا علم زیباشناسی توجه میکند و تأکید میکند به این که چگونه میشود نظامواره‌های خلق یک اثر و یک صنعت و یک هنر را ردیابی کرد. این موضوع در ادبیات غرب به نظر میرسه که بسیار منظم حرکت کرده، یعنی از زمان افلاطون و ارسطو توجه به قواعد ادبیات و زیباشناسی آنگونه بوده که میتوانیم بگوییم تا امروز توجه و تأکید اونها باعث شده که اولا ژانرها و شکلهای هنری پیچیده به وجود بیاد، سبکها به وجود بیاد، هنرهایی مثل داستان به وجود بیاد، تئاتر به وجود بیاد، سینما شکل بگیره و انواع اقسام. چرا؟ چون تأکید اونها به همون اصول زیباشناسان است. اگر یک گریز کوتاهی بزنیم، این اتفاق در ادبیات ما و در نقد ادبی ما کمتر رخ میده. یعنی ما در آثار ادبی گاه قواعد زیباشناسی رو لحاظ نمی کنیم، بهش توجه نمی کنیم، می پردازیم به موضوعات بیرون از این قواعد زیباشناسی. مثلا ما درباره شاهنامه نمیایم بگیم که خب فردوسی داستانها رو که در اختیار داشته، چه کاری فردوسی کرده پس؟ چه اتفاقی افتاده که شاهنامه به این صورت قوی است؟ اساساً کاری که فردوسی انجام داده کار هنری و زیباشناسان است، کار ظریف تکنیکی اونه که اگر به نظر من اگر ما فقط به فقط در کل ادبیاتمون به ظرافت و تکنیک فردوسی تأکید می‌کردیم از گذشته‌های دور تا به امروز، ای بسا ما در زمینه فرهنگ، تمدن بشری و علم امروز بشری حرفای بیشتری برای گفتن داشتیم. برای اینکه کاری که فردوسی کرده کار بی‌نظیره. اما همونطور که عرض کردم در ادبیات فارسی ما گاه‌گداری به موضوعات غیر ادبی، غیر تکنیکی، غیر فرمی و غیر زیباشناسانه می‌پردازیم و بنابراین این رسالت اساسی از کفمون میره. پس آغاز سخن من به این موضوع رو خواستم بهش تأکید بکنم و توجه بدم که اساساً زیباشناسی یعنی شناخت طرحواره‌ها، نشانه‌ها و نظامواره‌هایی که بسیار متنوع، متکثرن و اثر ادبی رو خلق می‌کنن و این اثر رو از آثار دیگر چیه؟ متمایز می‌کنن. حالا اگه برگردیم از قواعد زیباشناسی رو صرفاً در اثر ادبی ببینیم، من به چند برداشت میرسم. یعنی توجه و تأکید به اصول زیباشناسی، اول چیزی که داره اینه که زیبایی ها رو همونطور که عرض کردم باید در فرم و در شکل دید. زیبایی یعنی فرم، زیبایی یعنی ساختار. پس در اثر ادبی مهمترین مؤلفه‌ای که منتقد و مخاطب باید بهش توجه بکنه بحث شکل است. فرم و قواعدی که این ساختمان بزرگ چند طبقه رو مستحکم و این معماری زیبا رو مستحکم نگاه داشته. شما به یک ساختمانی که معماری قوی داشته باشد اساساً در درجه اول به اون شکل زیباییش نگاه میکنید و از اون عظمت و هیبت اون به شگفتی میفتید. پس اول ویژگی که زیباشناسی در ادبیات به ما یاد میده اینه که زیبایی در فرم و شکل پدیدار میشه و اگر شکل ادبی بهش توجه نکنیم بقیه چیزها دیگه ارزشی ندارد. اگر شاهنامه به شکل یک نثر معمولی بود، یک داستان پیش پا افتاده معمولی بود بدون ظرافت‌های روایت شناسی، قطعاً شاهنامه نمی‌ماند. قطعاً نمی‌ماند. اگر خود اسطوره‌های ما هم مانده به خاطر همون ظرافت‌های هنری و داستانش بوده. نکته دوم اینه که زیبایی ادبی، تأکید و توجه به زیبایی ادبی به ما میگوید، به ما تأکید می‌کند که در اثر ادبی ما با مسائل و موضوعات غیر ادبی کار نداریم. یعنی اصول زیباشناسانه به ما میگوید که در اثر ادبی ناخالصی ها و قش ها چیه و نباید اونها رو به عنوان محور بحث قرار داد و درباره اون حتی وقت گذاشت و صحبت کرد. مثلا میگم اگر در ادبیات از تاریخ صحبت می‌کنیم، از جغرافیا صحبت می‌کنیم، اساساً یا از اخلاق حرف می‌زنیم یا از عرفان حرف می‌زنیم، هر کدوم از اینها در جای خودش ارزشمنده، اما اون اخلاق، موضوع اخلاقی، موضوع تاریخی و موضوع جغرافیایی در یک مکانیسم خاص ادبی تعریف شده، بنابراین ارزش اون عرفان به این مکانیسم تولید کنندشه. پس عرفانی که در ادبیات تولید میشه با عرفانی که بیرون از اون بحث میشه یکی نیست. جغرافیایی که در اینجا تولید میشه با جغرافیایی که بیرون از این، چون میدونید شما در یک سفرنامه واقعا آدم سفرنامه رو میخونه که اطلاعات جغرافیاییش قوی بشه یا اینکه برای نشاط و یک لذت دیگری سفرنامه رو میخونه. یک سفرنامه نویسم در حقیقت نمیخواد تاکید کنه به ریز قواعد تقویمی، زمانی، مکانی و جغرافیایی. پس زیباشناسی ادبی به ما یک تلنگری میزند و تشری میزند که مواظب باشید به عنوان متخصص ادبی، به عنوان تحصیل کرده ادبی، مباحثتون در میکانیسم تعریف شده ادبی باشد، بیرون از اون در حیطه کار کسی دیگری است که اون باید انجام بدهد. نکته سوم اینه که زیباشناسی اصول متعدد، پیچیده و پیدا و پنهان دارد. غالبا شما در فضای دانشگاهی یا در فضای آموزشی ما دیدید دیگه، چند صنعت ادبی رو به نام تشبیه تعریف میکنیم، استعاره تعریف میکنیم، مجاز تعریف میکنیم، هر کدوم از اینها رو درش ریز میشیم، اینها رو در محور افقی یک بیت و یک مصرع جستجو میکنیم، پیدا میکنیم و میگیم کل زیباشناسی همینه و اثر ادبی رو در حقیقت تعمیم میدیم صرفا به اینها، در حالی که همونطور که عرض کردم مثل بتوانم بگویم تارهای این سیمهای ظریفی که برای اینترنت هست از زیر دریا رد میشه بهش میگن چی بهش میگن استن؟ با اون بافت ریز، بافت نوری رو، ریزترین خط خطوط های سیم های به این شکلی در یک قاعده زیباشناسی های ادبی وجود دارد که اینها از جهات مختلف اثر ادبی میان به هم پیوند میخورند. فیبر نوری یادم رفت. ولی ما با چند قاعده ادبی معتقدیم که خب اگه این چند قاعده ادبی رو داشته، وزن یک شعر درست بود، قافیهش درست بود، چند صنعت ادبی به کار برده بود، میگیم اثر ادبی خوب است. اگه به کارم نبرده بود یا تکرار کرده بود میگم مثلا، خب این معیار نیست. پس یک ویژگی دیگری که قواعد زیباشناسی ادبی به ما تأکید میکند میگوید که مؤلفه های زیباشناسانه زیاده و اونها رو به شما به چند صنعت نخنما محصور و محدود نکنید. و نکته دیگر اینه که اصول زیباشناسی و پرداختن به قواعد زیباشناسی در اثر ادبی یک نکته دیگری هم ما میگوید، اونه که هر اثری که زیباشناسانه هست قطعاً دلالت و معانی متکثر دارد. از ضرب المثلی که شما میشنوید در درونش دو سه معنا در درون به اصطلاح از درون و بافت یک تمثیل میاد بیرون، احتمال داره در بافت‌های متعدد یک تمثیل معانی متعدد هم داشته باشه، اساساً اثر ادبی ساحت استعاری داره. اگر زیباشناسی رو برش حاکم بکنیم میشود گفت که هر اثر ادبی در فضاهای مختلف مانند الماس، مانند منشوری است که رنگ‌ها و طیف‌ها رو به شکل متعدد نشون میده. شما به هر اثر هنری و ادبی که نگاه میکنید، از هر منظر که نگاه میکنید، در هر موقعیت و زمانی که نگاه میکنید، معنای خاص خودتون رو میگیرید، دلالت خاص خودتون رو میگیرید. اما اگر اثر ادبی به قاعده زیباشناسانه نباشه و بخواد معنای اندرزیش رو بهش تاکید کنیم، معنای اجتماعیش رو بهش تاکید کنیم، معنای اخلاقیش رو بهش تاکید کنیم، یک دلالت بیشتر ازش نمیمونه. بنابراین پس اثر زیباشناسانه مهمترین ویژگیش اینه که چیه؟ پردلالته، از هر زاویه به شکل دیگری دیده میشه. حالا این بحث اول من بود. بحث دوم بنده اینه که دو نفر در حیطه ادب فارسی رو من با توجه به حیطه به موضوع داستان و ژانر داستان تاکید میکنم، دو نفر در ادبیات فارسی وجود دارن که ظرافت‌های خاصی رو در بیان داستان دارن و تکنیک خاصی رو در ارائه داستان مطرح میکنن. یکی ابوالفضل بیهقی است و دیگری حکیم ابوالقاسم فردوسی. من معتقدم که فردوسی در یک نقطه و در یک تلاقی خاص زمانی شاهنامه رو بگونه ای سروده، بگونه ای تنظیم کرده که تمام ذوق و قریحه و نبوغ خاصی که باید برای داستان ارائه می شد و این کار رو کرده. یعنی الان ما در یک عصری هستیم که دوربین هست، امکانات دیجیتال هست، سنت‌های سینمایی و تئاتر نمایش داریم، میدونیم زاویه دید چیه، میدونیم چشم چید از چه افق‌های پیرامون نگاه میکنه، کرانه‌های دید رو الان نگاه کانونی دید رو به وسیله امکانات تکنولوژی دوربین ما فهمیدیم. اما اگر بریم به 1000 سال پیش میبینیم که فردوسی دقیقاً تمام این ظرافت‌ها رو میدیده. از این نظر باید بگوییم که یک استثناست از جنبه داستان پردازی فردوسی. سه مؤلفه آشکار فردوسی در شاهنامه داره که من معتقدم در آثار بعد اصلا ما رد پای این رو نمیبینیم. اولین ویژگی اینه که فردوسی برادری خودش رو به داستان و خط قصه و خط روایت ثابت میکنه. وقتی داستان میگه، سعی میکنه که در این داستان اولا مباحث اندرزی و حکمی و اخلاقی بعضی موقع عرض داستانش رو اینقدر چاق و چله نکنه که خط داستان از دست او در بیاد. یعنی مخاطبش رو میدونه، آستانه تأمل مخاطبش رو میدونه و میدونه داستان باید چه ضرب آهنگی داشته باشه. به همین خاطر باز تو این 60000 بیت اگر خب بعضیا شاید نمونه‌ای از ابیات فردوسی رو بیارن که فردوسی داستان رو رها میکنه، پند اندرز هم میکنه، درسته، ولی نسبت من بررسی کردم توی مجموعه ابیات شاهنامه میبینم که فردوسی هوشمندانه میدونه که اگر حرفی میخواد بزنه که بر مخاطب تاثیرگذار باشه و برای نسل بعد بماند و در تاریخ بماند، اینه که باید قصه رو از دست نده. این یک نکته است. در درون قصه یک ویژگی که باز فردوسی داره در داستان سرایی در ادب فارسی بعد تا چه در نثر و چه در شعر دیگه ما رد پای از اون نمی‌بینیم که فردوسی طرحواره‌های داستانی رو میدونه. یعنی دقیقاً میدونه که در داستان دیالوگ‌هاش باید چند اندازه باشن، توصیفاتش از شخصیت‌های داستان و حوادث داستان باید چند اندازه باشه، تمام اینها رو دقیق میدونه. یعنی شما وقتی به قیاس میفتید که شاهنامه رو نگاه میکنید، گرشاسنامه رو نگاه میکنید، سامنامه رو نگاه میکنید، میبینید که در یک جاهایی قلم از دست شاعر در اومده، مطالب رو اینقدر فربه کرده، عرض داستان رو اینقدر مطالب رو طولانی کرده که شما میگید داستان چی بود؟ کجا وی داستان بودیم، اما فردوسی با این ظرافت به این قواعد طرحوارهای داستان اهمیت میداد. نکته دیگری که فردوسی در شاهنامه خودش داره که از نظر قاعده زیباشناسی بسیار مهمه اینه که فردوسی شکل نمایشی به داستانش میده. شکل نمایشی یعنی چی؟ یعنی این که به جای این که حرف بزنه و مثل بقیه توی مثل داستان سمک عیار و آثار حتی نثر ما نقل بکنه و از حوادث تون تون رد بشه، اجازه میده که شخصیت‌های داستانش حرف بزنن، شخصیت‌های داستانش کنش انجام بدن، با دست، با چشم، با سر صورت، با لباس پوشیدن‌های خودشون، با نشانه‌های غیر کلامی داستان رو برای مخاطب زنده کنن. اگر قدیم نقال‌ها شاهنامه رو به اصطلاح با آب تاب میگفتن، یک بخش ظرافت دست نقال ها بود، ولی بخش عمده کار اون چیزی بود که فردوسی به وجود آورده بود. اینکه ساعت ها مردم می نشستن، از سواد های متعارفی داشتن، کم سواد بودن، بی سواد بودن، شاهنامه رو میفهمیدن، به خاطر این بود که مثل یک فیلم زبان روان و طبیعی مخاطب پسند و مخاطب بین داشته. این دوتا بماند که شکل نمایشی و تئاتری شاهنامه بسیار قوی است، خصوصا در به اصطلاح در نبردها. نکته دیگری که فردوسی داره و من معتقدم از این نظر در کل ادب فارسی بی‌نظیر اینه که فردوسی تصویر می‌آفرینه و از طریق تصاویر به کلمات میرسه. یعنی چی؟ یعنی این که ما بر آثار ادب فارسی می‌بینیم بعضی از افراد میان از طریق تشبیه حسی یک پدیده ذهنیشون رو عینی میکنن برای مخاطب، میان از صنعت‌های مجازی استفاده میکنن، از صنایع لفظی استفاده میکنن تا اینکه موضوعشون رو، داستانشون رو عینی‌تر و ملموس‌تر بکنن. گاه ازدحام تصویر به وجود میارن برای اینکه بخوان بگن که این موضوع این گونه است. اما فردوسی یه ویژگی بسیار قوی داره، اینه که میاد از صنعت تشبیه و استعاره کمتر استفاده میکنه، به جای اون میاد از مراعات و نظیر، یعنی از کنار هم قرار دادن واژه‌های حتی غیر لمسی و غیر حسی در کنار هم در یک پیکره و در یک گستره گسترده به یک تصویر میرسه. یعنی شما غیر مستقیم تشبیه نمیبینید، استعاره نمیبینید، ازدحام تصویر استعاری هم نمیبینید، مجاز هم شاید کمتر باشه. حالا مجاز کنایه در شاهنامه فراوان است که به اون هم اشاره خواهم کرد، اما من معتقدم که فردوسی توانسته است از طریق کنار هم قرار دادن و همنشینی واژگان به شکل غیر مستقیم به تصویر عینی برسه و این شگفت‌آوره. من در سامنامه قیاس کردم، دیدم با اینکه خیلی صاحب سامنامه خواسته جا پای فردوسی بگذاره و طابق نعل به نعل با اون حرکت کنه، ولی موفق نمیشه، چرا که اون راز رمز یک راز رمز پیچیده است که اصلا در ادبیات فارسی ردیابی نشده دیگه، بعد از اون اتفاق نیفتاده، کسی انجام نداده. در کنار همین قضیه فردوسی از کنایه و مجاز هم به همین شکل استفاده میکنه، یعنی از صنعت مجاز هم برای تصویرسازیش خوب استفاده میکنه و از کنایه هم نه برای معنای دوم، بلکه از کنایه هم برای به کار بردن معنای عینیش، که به وقتش اگر رسیدم عرض میکنم برای اینکه اطالی کلام نشد. آخرین نکته که درباره فردوسی باید در اینجا به اختصار باید بگویم این است که فردوسی تنها کسی است که در اثر حماسی به شکل نور، صدا، حرکت که اصطلاحی در سینمای امروز هست، میتواند دوربین خودش رو در کرانه‌های مختلف میدان نبرد جابجا کند. یعنی میداند که دوربین رو از کجای صحنه نبرد بگذاره روشن کنه و فضا رو ببینه و بعد از اونجا تغییر بده و در کجا قرار بده و بین این تغییر و حرکت ها و ایستادن ها تناسب ایجاد کنه. همطور اتفاقی هم نه. یعنی میدونه اول دوربین باید تو سپاه دشمن باشه، تو سپاه دشمن اول چه فضایی باید دیده بشه، بعد چه دیده بشه، بعد از همونجا با فضای سپاه دیگر رو که میخواد نشون بده، کاراکترها رو چگونه نشون بده، سپاه رو چگونه نشون بده. این ظرافت ها در شاهنامه بی‌نظیره و در آثار حماسی بعد از اون هم عرض کردم نادانسته نیامده است. اگر میدانستن ای بسا باید میومد. در ردیف با این میشود گفت ابوالفضل بیهقی هم این گونه است. یعنی با این که او تاریخ نوشته ولی در نثری که اون انتخاب کرده و به فضا و موقعیت‌هایی که پرداخته و به تناسب‌های عینی که بیهقی پرداخته، بعد از اونم اگر به مجموعه آثار تاریخی که ما نگاه کنیم دیگه رد و پای کار بیهقی رو نمی‌بینیم. تا کجا؟ عرض می‌کردم تا قرن بیستم و تا زمانی که ژانرهای هنری، شکل‌های تصویری و سینمایی به وجود میاد و مخاطب، شاعر و نویسنده امروز از الگوی اونها استفاده میکنه. یعنی این فاصله هزار ساله رو ما به عنوان یک خلأ شاعرانمون ای بسا نمیبینند. ببخشید اینو میگم. نویسندگانمون، تاریخ نویسانمون ندیدند. آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد. بیهقی داشته خوب با ظرافت استفاده کرده. حالا چرا این نکات گفتم؟ به این خاطر بود که گفتم زیباشناسی رو و اصول زیباشناسی ادبی رو نباید در چی خلاصه کرد؟ در چند صنعت ادبی. ای بسا یک اثری پر از صنعت ادبی باشه، پر از تشبیه و استعاره باشه، زبانش هم زبان فاخر باشد، اما تأثیر بصری، حسی و شهودی نداشته باشد. این بحث دوم بنده که خدمتتون گفتم. اما بحث سوم در خصوص سامنامه است. من خیلی ممنونم از آقای محمد خانی که بحث سامنامه رو خیلی قشنگ تشریح کردن اینجا. سامنامه تا چند سال پیش به عنوان یک اثر حماسی از خواجوی کرمانی تلقی می شد. پشت سر این ادله همونطور که فرمودن ژول مول، اشپیگل، ادوارد بران، سعید نفیسی، ذبیح‌الله صفا، رستگار فسایی، همه اینها با توجه به اینکه در آغاز و در پایان نسخه سامنامه اسم خواجو اومده، این اثر رو منتسب دونستن به خواجوی کرمانی. اما تحقیقاتی که در این چند ساله گذشته انجام شده و آقای وحید رویانی کار مهمی را انجام داده بر اساس نسخه‌هایی که بیشتری که از سامنامه در اختیار داشته، با استدلال بیان می‌کنه که سامنامه از خواجو نیست. تصور بین که شاید خواجو کرمانی یک اثری به نام سامنامه داشته، دیده ضعیف هست و بعد می‌خواسته به ابو سعید وزیر عصر خودش تقدیم بکنه و دیده این اثر ضعیف است، اون رو تبدیل به همای همایون کرد. یک تصور این گونه هم هست، اما بقیه معتقدن که نه، ما اولین نسخه‌ای که از سامنامه داریم مربوط به قرن دهمه و احتمال زیاد کسی، نه مجموع افرادی، حالا خود آقای روحانی میگه که احتمالاً نقالانی، تومارخانانی این رو نوشتن، قطعاً یک نفر این کار رو انجام داده از روی الگویی که خواجو کرمانی در همای همایون داشته سامنامه رو نوشته است. اما اون چیزی که باعث میشد ما در اینجا سامنامه رو به عنوان یک اثر حماسی از با اون بک‌گراندی که از خواجوی کرمانی اینجا داریم مطرح بکنیم، اینه که بخش عمده ابیات همای همایون در سامنامه هست. داستان همای همایون با سامنامه هم خیلی شباهت داره، جز چند شخصیتی که اسمشون عوض میشه و سرزمین‌ها و موقعیت‌ها عوض میشه، اما ما با در حقیقت یک داستان روبرویم، ساختار هر دو یکیست. بگونه پس اگر درباره سامنامه صحبت میشه، سایه این اثر به روی خواجو کرمانی هم میفته. من درباره این مطلب خدمت شما عرض کنم سامنامه به همین پسندی میکنم. اما اصل داستان سامنامه اینه که سام یک شخصیت پهلوانی و اسطوره‌ای ایرانی و هندی است. بر اساس این داستان که یک مقدار رگاهایی از داستان حماسی و اسطوره ایرانی رو داره ولی بخشش هم در افسانه های ایرانی در حقیقت تلفیقی از اونها گرفته شده، در زمان منوچهر پادشاه ایرانی زندگی میکنه، متولد میشه، قصد این که در بذار برین که تنها از متن از زبان من حرفا گفته نشه و شما هم خسته نشید، بخشی از سامنامه رو بر اساس همون داستانی که خدمتون گفتم عرض میکنم که زمان منوچهر سام متولد میشه، اونطوری که در سامنامه میاد توصیفی که میکنه شبیه به فردوسی، میگه که چو بگذشت از سال عمرش دوچار، نیارست شد چرخ با او دوچار، یا نیارسته شد چرخ با او دوچار، به سرپنجه دست از دلیران ببرد، به زربخشی آب از کریمان ببرد، چنان شد که گر برگشودی کمین، شه چرخ را در رو بودی ززین. این تولد سام در سامنامه. بعد از اون داستان به این صورت ادامه پیدا میکنه که سام از منوچهر شاه پادشاه میخواد که اجازه بده با ندیمان و با کسان دیگر به شکار بره. در شکار اون موتیف معروفی که در داستانهای ایرانی هم زیاد شنیدیم، به دنبال در شکار گور به دنبال گور از سپاهیان فاصله میفته، جدا میشه، میره تا اینکه به یک سرزمینی و به یک فضای جادویی وارد میشه که اونجا پری هست که در حقیقت بر اساس این متن اون پری خود همین گورخر بوده که سام رو از یک فضای رئالیستی و واقعی میکشنه به اون فضا. سام در اونجا عکس و تصویر یک دختری رو میبینه و میپرسه از این پری که این دختر بین زیبا کیه، میگه که آره این دختر در چینه، دختر پادشاه چین فغفور چینه، اما چون پری خودش عشق خاصی به سام داشته میگه که به راه این دختر نرو، گمراه میشی و اتفاقات ناگواری برات رخ میده، اما سخت دلبسته این تصویر و این تمثال هست. از این فضا که میاد بیرون، سروش که در این داستان در خیلی جای یاریگر سام هست به اون میگه که بله این دختر رو شما به راهنمایی میکنه که باید برای پیدا کردنش به خدمت شما عرض بکنم که چین باید برید. تعبیری که سروش داره میگه که اگر مرد راهی ز خود درگذر، به منزلگه بی خودی برگذر، به چین شو که فالت همایون شود، ز ماه رخش مهرت افسون شود، به چین زلف دلبر توانی کشید، که از چین شود نافه چین پدید. بعد از اون سام به طرف چین حرکت میکنه، اتفاقات بسیار فراوانی در اینجا رخ میده. در این داستان ما خدمت شما عرض کنم که میبینیم سام با پا خدمت شما عرض کنم که دیوان با اژدها، خصوصا با دیوهای فراوانی مثل مکوکال، نهنگال، بعد اوجبن عنق، دیوهای فراوانی روبرو میشه، با اینا میجنگه و سرانجام در حقیقت میرسه به قصر پادشاه فغفور. حالا اینجا تا میانه ای داستان است، بعد از اون اتفاقات فراوانی میفته، فغفور سام رو به زندان میاندازه، از زندان به وسیله قمررخ رهایی پیدا میکنه و اتفاقات فراوانی که به نظر من گفتن شاید اینجا الان با توجه به اینکه بحث من چیز دیگری است بیشتر از اون ضرورت ندارد. این حرکتی است که اتفاقاتی است که برای این شخص میفته. سرانجام داستانم این است که با پری دخت دختر پادشاه چین ازدواج میکنه و دوباره این دو برمیگردن به سرزمین ایران. حالا بحث ما در اینجا به این موضوع ختم به اصطلاح وصل میشه که چه ویژگی هایی در سامنامه از نظر اصول زیباشناسانه و قواعد زیباشناسانه هست و چه ویژگی های منفی که عرض کردم در شاهنامه این ویژگی های سطوری هنری وجود دارد و در اینجا نیست. اولین نکته درباره سامنامه اینه که سامنامه داستان پیوسته ای داره، یعنی شخصیت اصلی داستان سامه و تا آخر داستان هم محوریت سام است، هرچند داستان بیشتر به جنبه عاشقانه داره، حرکت این داستان محور داستان سام است تا آخر داستان، اتفاقات فرعی داستان شخصیت های فرعی در میانه این داستان میان، اما به هر حال در یک خط این داستان ادامه پیدا میکنه. بنابراین میشود گفت که از این نظر این اثر جذابه، مثل اودیسه که پیوستگی داستانی داره یا مثل رامایانا. اتفاقا یک ایرادی که منتقدین غربی از شاهنامه هم میگیرن، میگن که شاهنامه داستانهای گسسته‌ای داره و این پیوستگی در شاهنامه نیست، در حالی که در اودیسه این پیوستگی هست، کاراکترها همه در یک فضا و در یک موقعیت حرکت میکنن، رشد پیدا میکنن، تکامل پیدا میکنن، انسجام دارن و در آخر به یک جایی هم داستان ختم میشه و شاهنامه مجموعی از داستانهای گسسته است. البته این حرف به اصطلاح درستی نیست، اما اینجا مد نظر اینه که اگر بخوایم بگوییم یک ویژگی مثبت این اثر داره اینه که خط محوری داستان رو از یک جایی شروع میکنه و در یک جایی به پایان میرسونه. اتفاقا داستان با اون محورهای فرعی هم که داره، رشته کلام از دست شاعر بیرون نمیاد، یعنی ما در جایی میبینیم که شخصیت هایی که در داستان در آغاز داستان هستن در میانه و در پایان ارتباط دارن. مثلا این پری که گفتیم خودشو شبیه به یک گورخر تبدیل میکنه و میاد ظاهر میشه در برابر سام به نام عالم افروز، این در میانه های داستان هم بر سام ظاهر میشه و در آخر داستان است که سام اون رو میکشه. یعنی میشود گفت که رشته کلام داستان با توجه به اینکه شخصیت‌ها طولانی‌اند، حوادث و موقعیت‌های زیادی در داستان وجود دارد، اما رشته کلام از دست داستان از دست شاعرش بیرون نمیاد. این نکته ویژگی مثبتشه. ویژگی دیگرش اینه که سامنامه چون به سب و در یک دوره مربوط به سبک عراقی است و ویژگی قنایی در او قوی هست، مضمون پردازی و تصویر سازی و تصاویر رنگارنگ هم درش کم نیست، با اینکه خیلی ها معتقدن سامنامه اثری است. خب به هر حال وقتی یک نویسنده ناشناس، شاعر ناشناسی داشته باشه و به نوعی کپی برداری از یک اثر دیگری باشه، باید درش دنبال ظرافت های هنری نباید بگردیم. اما الحق و انصاف یک ویژگی بسیار مهمی که در سامنامه وجود داره همین ویژگی چیه؟ توصیفات قنایی است. یکی از توصیفات که در ادبیات فارسی هم مرسومه مربوط به طلوع و طلوع خورشید، برآمدن خورشید و شبه، که اینها به نظر میرسه که در آغازهای صحنه‌های داستانی اتفاقی هم نیست، برای زیبایی هم نیست، همیشه سرآغاز یک موقعیت داستانی با یک فضای باز شروع میشه و این فضای باز رو از نظر زمانی و مکانی و خوش رنگی چه چیزی بهتر از این که با طلیعه خورشید قرین بکنیم. تو ادبیات ما مرسوم است، هرچند مضامین نخنما و کلیشه‌ای درباره صبح و خورشید در ادبیات فارسی کم نداریم. چوب گرفت سلطان زرین تاج، به تیغ زر از خسرو زنگ باج. خورشید میگه شه روم بر ابلق تیز پوی، به چوگان در آورد زرین گوی. خورشید طلوع کرد، به پیرامونش در چرا بود قراب، چنین تا نهان شد به کوه آفتاب. همی گشت تا چهره خور پدید، سیاه شب از تیغ او در رمید. چو از بام گردنده چرخ بنفش، چو از بام گردنده چرخ بنفش، شه شرق برزد درفشان درفش. یا در جای دیگر، عقاب سپیده چو پر برکشید، قراب شب از آشیان برپرید. صبح شد، خور از تیغ که آتشی برفروخت، شب تیره را همچو هندو بسوخت. چو خورشید با تیغ گوهرنگار، برون آمد از قبه زرنگار. من در کل سامنامه نگاه کردم، ابیاتی که تو این زمینه باشه، کلیشه باشه و برای به اصطلاح زینت کلام پیدا نکردم. یعنی بعضی جاها این طلیع خورشید و توصیف صبح و شب رو خیلی متناسب به کار برده و سعی کرده مضامینش کلیشه و تکرار نباشه. مثلا در یک جایی که سام بیرون از یک قلعه، از قلعه بیرون میاد و اون قلعه درش گنجی بوده، حالا اون قلعه گنج زری که در اونجا بوده، داستان رو با این بیت در حقیقت نقطه تلاقیش رو ادامه میده. چو لعل خور از کان برآورد سر، ز زر نصب کرد آن کمرکش کمر. شه شرق از تیغ که تیغ زد، سر تیغ بر جوشن میغ زد. این زر رو دقیقاً از اون مضمون میگیره. مثلا در یک جایی سام داره با شمع راز و دل خودش رو میگه، باز در اونجا اون تلیعه رو خیلی مناسب با این گفتگوی سام با شمع آورده. چو زر شمع خاور ز مشرق شعاع، شب تیره را کرد گردون وداع. هوا لاف سرچشمه نور زد، زمانه دم از شمع کافور زد. در آمد ز در خادمی همچو ماه، شتاوان از ایوان فغفور شاه. حالا از این که بگذریم، توصیفاتی که صاحب سامنامه از فضا و موقعیت ها داره بسیار زیباست. من حالا یک دو مورد رو از اینها انتخاب میکنم که معتقدم این توصیفاتی که صاحب سامنامه از مضمون پردازی داره بکر و تازه است و این رو به عنوان در جای جای در اثر هم میشود دید و قابل به اصطلاح تعمق هم هست. مثلا در صفحه 76، در جنگ سام با جند جادو. روان سام چون قلعه، روان سام چون قلعه در باز دید، به ایوان کاخش علم برکشید. روان سام چون قلعه درست میخونم یا نه آشوازی؟ به هامون نگون در فتاد از فراز، همان در زمان شد در قلعه باز. روان سام چون قلعه در باز دید، به ایوان کاخش علم برکشید. به برجش در آمد چو سلطان شرق، خور از خجلتش در عرق گشته غرق. توصیفات رو نگاه کن. تفرج کنان کرد آن بارگاه، بگردید هر سوی مانند ما. سام رو میگه سرایی پدید آمد از لاجورد، در او بام ایوان یاقوت زرد. در ایوان درختی ززر ساخته، سر از تاق کیوان برافراخته. یکی تخت فیروزه در پیشگاه، پری پیکری همچو تابند ما. دو گیسو در آویخته از درخت، نگوسار گشته برو فر و بخت. شکر شوری از شهد شکروشش، گوهر آبی از لعل چون آتشش. شبش خادم آن خم انبرین، مه از خرمن حسن او خوشه چین. چنین گفت سامش که ای حور زاد، بگو کیستی و از که داری نجات. عرض کردم چون به بزم وقتی میرسه و به توصیفات قنایی از شخصیت و از فضا و موقعیت داره، شکل کارش مثل شاعران سبک عراقی میشه، مثل نظامیست و از این نظر قدرتمند بیان میکنه. مثلا در صفحه 48 از یکی از شخصیت‌های دختر این داستان، شمسه خاوری: ملک زیمران شاه خاور زمین، یکی دخترش بود چون حور عین. به بالا خرامنده سرو بلند، به گیسو برآشفته مشکین کمند. درخشان رخش چشمه آفتاب، درفشان لبش چشمه نوشناب. دو برگ گلش سوسن مشک بو پوش، دو لعل لبش شهد شکر فروش. شب دلستانش شبستان دل، گل لال رنگش گلستان دل. دو جادوی مخمورش از خواب مست، دو هندوش در آب افکنده شست. لبش نوش داروی هر دردمند، سر زلفش آشوب هر پایبند. ویژگی شمسی خاوری رو داره میگه، از صورت، چشم، گونه، زلف. سیاه زلف در زلف مشکینش ماه، زنخ سیب و در سیب سیمینش چاه. سمنبوی نسین بر و خوشخرام، پریروی و طلعت و شمسه نام. من نمونه های فراوانی رو درباره این ویژگی توصیفیه خدمت شما عرض کنم. سامنامه نوشته بودم که با توجه به اینکه میخوام به بحث‌های دیگر بپردازم به همین بسنده میکنم. باز هم تأکید میکنم که نه تنها در ابیات مربوط به همای و همایونی که اینجا تا حدودی این شاعر ناشناس جا به جا کرده، بعضی اسمها رو همای رو با سام عوض کرده، این ظرافت ها دیده میشه، در ابیات بعد هم این قدرتمندی زبان آورانه قنایی هست. حالا بعضی ها میگن که خب اون ابیاتی که از خاجونیست ای بسا ابیات سستیست، ظرافت های هنری درش نیست. من شخصا معتقدم که در زبان آوری عاشقانه و قنایی این اثر ای بسا از همای همایون و از آثار دیگر خاجو چیزی کم ندارد. اما بحث اصلی که من اینجا با توجه به این که بحثم مقایسه بین شاهنامه و سامنامه هست، میپردازم از حالا به بعد به نکاتی که نگاه آسیب شناسانه است که سامنامه رو به عنوان ویژگی‌های ضعیفش ازش یاد می‌کنم و در مقابل اگر هم وقت باشد نمونه هایی از شاهنامه فردوسی رو برای شما بیان میکنم که قطعا برجسته و متمایز است. من دو معیار رو برای این تمایز بین سامنامه و خدمت شما عرض کنم که شاهنامه در نظر گرفتم. یکی بحث طرح هست، طرح و الگوی داستانی، و دیگری زاویه دید. عرض کردم خدمت شما که یک اثر داستانی برای اینکه به مخاطب، حالا چی میخواد منظوم باشه، شعر باشه، چی میخواد نثر باشه، برای انتقالش به مخاطب و جذاب کردنش احتیاج به چند قاعده داره. یکی ضرب آهنگ خاصه، یکی رابطه علت و معلولیه، یکی تناسب به اصطلاح فضاها و موقعیت هاست، و عناصر پیدا و پنهان و ریز درشتی هست که یا تقدم و تأخر حوادث داستانی است، که همه اینها به ما میگوید که یک اثر داستانی، چی میخواد شعر باشد، چی میخواد نثر باشد، باید از یک الگو و از یک قاعده به اصطلاح درک و دریافت و مخاطب پسندی برخوردار باشه. ما در سامنامه، وقتی من از مجموع کار سامنامه رو نگاه میکردم، چند نکته برای من به اصطلاح بارز بود که اینا به عنوان ضعف‌های سامنامه یاد میشه. اولین ویژگیش اینه که من اینا رو همه جزو اون مجموعه طرح قرار میدم. اولین ویژگی اینه که ما در سامنامه غالبا مصرع‌های دوم رو از نظر بار معنایی و انتقال معنا ضعیف می‌بینیم. در بعضیا، من یادم نیست در کجا خوندم که یک منتقد خارجی گفته بود که 60,000 بیت شاهنامه مصرع‌های دومش ای بسا اضافی است، میتونست شاهنامه در 30,000 بیت هم باشه. ای بسا اخوان ثالث هم، من حالا دقیقا نمیدونم درست یا نادرست، این گونه شنیدم که گفتن که میشد شاهنامه اینقدر باشه. ولی الحق و الانصاف، چون فردوسی بستر داستانیش رو با دو کفه ترازوی بیت میخواد تعبیه کنه و در نظر میگیره، هیچگاه به آریه و به تکرار نمیفته. اما در سامنامه غالبا مصرع‌های دوم یک جوری با زور وزن قافیه به هم وصل میشه، معنا رو جلو نمیبره، داستان رو جلو نمیبره، فضا رو خیلی ترسیم نمیکنه. ای بسا میتونستیم بگیم که در هم مصرع اول تمام هنر شاعر انگار تمام میشه و در مصرع‌های عمودی دیگر، و در مصرع‌های دوم اینگونه نیست. البته میگم این سامنامه، من وقتی میخوندم گفتم با خودم گفتم که سامنامه اثری که آدم رو گاه گرم میکنه و گاه سرد، گاه آدم ازش تب لرز میگیره، به سرما میفته، گاه به حرارت. چون واقعا نمیشود گفت، من بگم اگر الان بگویم سامنامه طرح داستانی قوی ندارد، یک جایی الحق انصاف انسجام دارد و خوب است. اگر بگویم مصرع‌های دوم در خیلی جاها ضعیف است، باز هم من بی‌انصافی کردم. در خیلی جاها هم ای بسا این مصرع‌های دوم، خدمت شما عرض کنم که چیست؟ وزینه ها؟ مطلب از دستم در اومد. من نمونه هایی از بیت هایی که برای این موضوع انتخاب کردم، بحث من اینجا این یاد داشتامو بگذارم کنار، و طالبم که انشاءالله دوستان بزرگوار رو خسته نکرده باشد. من بیتایی رو براتون میگم از این که مصرع‌های دوم، نمونه‌اش زیاده ولی به ناکام بر پشت مرکب نشست، به خون جگر شست از خیش دست. با توجه به بیتوی بالا که من یادداشت نگردم دیدم اینجا این مصرع ناخوش نشسته، یا در یک جاهایی میگه بر این گونه میگفت و خون میگریست، چه گویم در آن لحظه چون میگریست. زبان آری است. تنش چند شیر است و هم گوش پیل، رود نعرش تا 104 میل. حالا این 104 میل رو دقیقا فقط برای نمونهاش هم زیاده، بیتایی که خواسته مثلا با عددی رو بگه که ولی اون به تعداد و به کمیت نگاه کنیم اون عدد نیست، ولی به خاطر رعایت وزن قافیه این کار رو کرده است. جان؟ نه قلوف یک ویژگیش قلوف هست، ولی من نمیتونم بگم قلوف، فقط خواسته در حقیقت مصرعش رو جمع جور کنه، این قد و اندازه مصرع رو با اون مصرع برابر کنه برای اینکه قافیهش جور بشه. حالا چون نمونه هاشم فراوان هست من اشاره بهش نمی کنم. یکی دیگر از کاستی هایی که در سامنامه وجود داره اینه که درش دیالوگ ها و گفتگوها هم خیلی طولانیه. فردوسی وقتی گفتگوها رو مطرح میکنه توی نبردها، توی مناظره ها در داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، فوق‌العاده گفتگوها کوتاست ولی ایجاز و قنای قوی داره. غالبا در این داستان ها من نگاه کردم در این مجموعه اتفاقات داستانی که در اینجا هست گفتگوها خیلی طولانیه. ای بسا یک فرد 10-12 بیت رو پشت سر هم برای حرفاش شاعر وقت میذاره، این رو میگه و بعد میریم روی فرد دیگری که جواب میده، اونم باید طولانی میگه. مجموع این گفتگوها لااقل در داستان نویسی و در دیالوگ نویسی های امروز خیلی معموله، باید میگه که به اندازه انگار مثلا یک پیام در گفتگو باید چنان ضرباهنگ ایجاد کنه که از حافظه مخاطب اون مضمونا خارج نشه، ولی وقتی یه دفعه انبوهی از اطلاعات رو در یک لحظه یک فرد میده طبیعتا همه اونها تو ذهن مخاطب هم نمونه. نه در اینجا، در آثار دیگر حماسی هم من نگاه میکنم اینم که در حمله حیدری هم اینگونه بوده، در شاهنامه هم که دیالوگ ها طولانیست. 45 من راز دل گفتن قلوات یکی از شخصیت های داستانی که همراه سام است، با سام. چو بگرفت قلوات را سام دست، نظر کرد قلواد و بر پای جست. چو سروی به پای یل اندر فتاد، همه راز دل پیش او برگشاد. که ای بر همه سرکشان نامدار، مرا در چنین ورطه معذور دار. تو را عیب کردم به دیوانگی، که مغرور بودم به فرزانگی. کنون آنچنان گشتم پای بند، که هرگز نیابم خلاص از کمند. حرفا هم تا حدودی تکرار مضمونه، یعنی حرف تازه هم نیست، همون حرف یک به شکل دیگر میگه. غریقم به بحری که پایانش نیست، اسیرم به دردی که درمانش نیست. دلم دانه ای دید و پر برگشاد، بدان دانه در دام عشق افتاد. چو چشمم به آن چشم بادام بود، ندانست کان دانه یا دام بود. دلی داشتم پیش این برقرار، دلی داشتم پیش از این برقرار، خردمند و فرمانبر و هوشیار. هنوز قلوات داره حرف میزنه. ببرد از برم ناگهان دلبری، زبون گشت بر دست زوراوری. من آنم که دایم به عقل و برای، تو را بودمی در خرد رهنمای. در اقصای عزلت مکان داشتم، به قاف خرد آشیان داشتم. چو باز سفید از سر دست شاه، زدم بال بر قبه بارگاه. به پرواز رفتم در ایوان عشق، گرفتم هوا در گلستان عشق. چو بلبل به باغ آشیان ساختم، بدین دام خود را در انداختم. تا میاد بیت‌های فراوان از آن با تو گفتم من این ماجرا که درد دلم را تو دانی دوا. مجموعا 23 بیت می. بعد از اون روان سام نیرم ورا پند داد، پس آنگه به پاسخ زبان برگشاد که ای رفته از دیده پایت به گل، خرد رفته از دست و از دست دل، چنین سید تیر نظر گشته ای، برو سر به نهزان که سر گشته ای، در این وادیان ها که ره رفتن، در اول قدم ترک سر گفتن، کسانی در این ره به سر بردن، که جان داده دل را به در بردند. در جاهای دیگر هم من نگاه کردم، در حقیقت همین اتناب در بیان دیالوگ ها و گفتگوها رو دیدم که گفتم شاید در یک منظومه عاشقانه جای این کار باشد، ولی در یک اثر روایی که میخواد تأکید کردم برادریش رو به خط داستان و حرکت داستان رعایت کنه، این ویژگی در اینجا نبود. برای اینکه ببینیم فردوسی از این ویژگی دیالوگ چگونه استفاده کرده، من یک نمونه رو در این فیشای آشفته خودم بگردم پیدا کنم. در نبرد رستم و اسفندیار، دوتا پهلوان روبرو همان، زی تیزیش خندان شد اسفندیار، بیازید و دستش گرفت استوار. بدو گفت کی رستم پیلتن، چنانی که بشنیدم از انجمن، ستبر اسب بازود چون رانشیر، بر و بال چون اژدهای دلیر، میان تنگ و باریک همچون پلنگ، به ویژه کجا گرز گیرد به چنگ. دو سه بیت میگه کات. بیفشار چنگش میان سخن، زبرنا بخندید مرد کهن، زناخون فرو ریختش آب زرد، دستشو فشار داد ناخوناش، خون پشت زیر ناخونش جمع شد، زناخون فرو ریختش آب زرد، همانا نجنبید زان درد مرد، گرفتان زمان دست مهتر به دست، چنین گفت که شاه یزدان پرست، خنک شاه گشتاسپ آن نامدار، کجا پور دارد چو اسفندیار، خنک آن که چون تو پسر زاید او، همه فر گیتی بیفزاید او، همی گفت و چنگش به چنگ اندرون، گفتار و کردار دوتا با هم ترکیب، همی گفت و چنگش به چنگ اندرون، همی داشت تا چهره او شد چخون، همان ناخونش پر ز خوناب کرد، سپهبد بروها پر از تاب کرد. این یک ویژگی بود که گفتم در سامنامه به عنوان یک ضعف حماسی و روایی یاد میشه، یعنی اتناب و طولانی کردن دیالوگ ها، که این نمونه که من گفتم نمونه های فراوان هم دارد، یعنی میشود گفت از 14500 بیتی که اینجا آقای رویانی از این نسخه ها جمع جور کرده است که بخش همزه است، ای بسا اگر میشد به خط داستانی این موضوع اهمیت داد و محور داستانی، ابیات کمتر از این میشد و این داستان قطعا جذابیتی بیشتری داشت و قطعا در نزد عامه مردم این داستان میموند، نه اینکه الان من بیام جست و گریخته حکایت داستانی رو برای شما بگویم که ای بسا شاید خیلی ها هم این حکایت رو نشنیده باشید. این دلیلش برای این نیست که ما نرفتیم دنبال سامنامه، دلیلش اینه که این جذابیت داستانی خودش رو از دست داده است. یک ویژگی دیگری که در خدمت شما عرض کنم، سامنامه باز هم به عنوان یک ضعف و ایراد میشه ازش یاد کرد، اینه که در اینجا ما باز مضمون ها هم به یک حد تکراری میفتن، یعنی ای بسا همین که دیالوگ ها طولانی میشن، توصیف ها هم خیلی طولانی میشن. این توصیف وقتی هرچی طولانی تر شد، خط داستان رو ضعیف میکنه و از به اصطلاح ویژگی اون رو ازش میکاهد. من نمونه هایی رو در شاهنامه آوردم و در اینجا هم یک نمونه رو که من براتون میخونم، برای اینکه بدونید که خدمت شما عرض کنم که چرا بعضی ها فضاها طولانی می شود. زمانی بگشتند با یکدیگر، رسیدند ناگه به قصری ز زر. ز فیروزه دیدند ایوان چهار، در او سیمگون قبه زرنگار. نهاده در او تختی از لعل فام، به پهلوش بود لوحی از سیم خام. نوشته بر آن لوح سیمین به زر، که این نام ور سام روشنگهر. یل پهلوان گرد فیروز بخت، که زیبت سپهر و مهد تاج و تخت. چو گنجین دژ را مسخر کنی، طلسم و دژ جاودان بشکنی. چو این قبه بینی به روشن روان، فرو رو در این پایه نردبان. که تا گنج جمشید آری به چنگ، براری سر از چرخ فیروز رنگ. تو دانی نیای تو جمشید بود، که تاجش نمودار خورشید بود. چو از زند جادو براری دمار، بود پای رنج تو در کارزار. شنیدم ز گفت ستاره شمر، که از تخمت آید یکی نامور. که گیتی از او زینهار آورد، درختش مگر عشق بار آورد. درختش مگر عشق بار آورد، سوی چین و ماچین رود یک تنه. نه همراه باشد سپه نه بنه، بر این گنج بنهادمی در براه. عباسی مزر با قبا و کلاه. چو برخانی این لوح سیمین تمام، ز جمشید بادت درود و سلام. نگه کرد سامان یل سرفراز، به زیر زمین دید راهی دراز. ز مرمر دران پایه ها ساخته، همی خشت زرین در انداخته. دری دید آلیز سنگ رخام، برو قفلی افکنده از سیم خام. تا اینجا البته من در این ابیات حرکت داستانی رو برخلاف اون چیزی که تصورم هست که الان اینجا براتون خوندم، خط داستانی داره با یک توصیف منطقی میره. اما وقتی میرسه به آمدن سام بیرون از قلعه، اینجا این چند بیت رو میخونم، به نظر میرسه که تأکیدم باید اینجا باشد. پرینوش را بر قرابش نشاند، سوی کاروانگاه سعدان براند. همی سام چون شیر قران بودی، پرینوش خورشید تابان بودی. یکی آفتابی رسیده به کوه، یکی ذره‌ای گشته از غم ستوه. یکی صبحی از بام سر بر زده، یکی صبح تا شام بر سر زده. یکی چون پری جسته از بند دیو، یکی را چو دیوانه در جان غریو. یکی چون روی شمع افروخته، یکی همچو پروانه تن سوخته. چنین تا رسیدن در قافله، علم برکشیدن در مرحله. این تأکیدی که یکی 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 رو تکرار میکنه، این مضمون آفرینی در یک محور افقی است. خط داستانی رو همونطور که گفتم در شاهنامه نشانه های این رو نمیبینیم. خب فقط سخن پایانی میمونه و یک نکته‌ای که باید عرض کنم. یک نکته دیگری که در شاهنامه هست و گفتم در آثار دیگر نیست، اونم اینه که فردوسی به چشمش اعتماد میکنه و در یک موقعیت میخواد بگه که چشم در یک فضا چگونه نگاه میکنه. آیا همه رو در یک زاویه دید کلی میبینه؟ مثلا من همیشه میگم ما هممون با گوشی‌های خودمون با دوربین هندیکممون فیلم برداری میکنیم، از یک فضای دوربین رو میگیریم میچرخونیم در یک جایی. فضامون نه عمق پیدا میکنه، نه کات میخوره، نه فضاهای نیم بسته میگذاریم. این اشکالیه که در حقیقت ما در تواناییشو نداریم. بنابراین بعد هم وقتی میخوایم تصاویری که گرفتیم ببینیم، خیلی برامون جذاب نیست. فردوسی طبیعی ترین شکل نگاه رو داره، یعنی در نگاه کردن برای صحنه میدونه که باید فضا رو در چه صورت به شکل کلوزآپ ببینه، در چه فضای نیم باز ببینه و در چه فضای لانگ شات ببینه. همونطور که قبلا هم گفتم چگونه میتونه زاویه دیدش رو تعیین بکنه. اساسا در خدمت شما عرض کنم که سامنامه زاویه دیدی که وجود داشته باشه، من ببینم شاعر رو که داره در اینجا چشم خودش رو تیز کرده به یک پدیده، میخواد جزئی نگرانه نگاه کنه، کلی نگاه کنه، جاش رو افق و دیدش رو عوض کنه، وجود ندارد. یعنی به خاطر همینم است که داستان به نظر میرسه خوب داره میره جلو، حوادث داستان هم خوب است، ولی اینقدر این تصاویر، بعض موقع همطورم گفتم مضمون پردازش هم خوبه، رنگارنگ هم تصاویر رو میگه، اما چون تناسبی بین برش های تصویری و عمیق شدن، کلی شدن، جزئی شدن تصاویر دیده نمیشه و بین این تناسب ها نیست، از این نظر مخاطب خسته میشه. هرچند داستانم یک ویژگی که فردوسی داره خیلی جالبه، اونم اینه که توی این 60,000 بیت درسته داستان ها برش میخورن، کوتاه کوتاه هم هستن، ولی در درون داستان ها در یک شکل دایره‌ای موتیف ها رو فردوسی تکرار میکنه. مثلا در داستان زال، وقتی ما فردوسی داره ما میگه که زال رو پدر سام انداخته در کوه البرز در پیش سیمرغ، پدر در جایی بگونه نقل میکنه این داستان رو، وقتی پدر و پسر به هم میرسن این داستان بین اینها نقل میشه، بیان میشه، وقتی پدر سام در جایی زال برای پدر نامه مینویسه حکایتهای خودش رو میگه، یعنی یک واقعه افتادن زال به کوه البرز داریم، البرز هست دیگه نه؟ بله؟ این واقعه رو فردوسی از زبان شخصیتی داستان چندین بار میگه که ذهن متوسط و مخاطب عام بفهمه، ولی در یک خط طولی این داستان چنان شخصیت ها میان با فراز نشیب میرن، حوادث فراوان میاد، حوادث فراوان میره، که ما به نوعی در چند قدمی داستان پشت سرمون رو دیگه نمیبینیم، به همین خاطر کلن ارتباطمون با داستان قطع میشه. فقط یک جذابیت چیزی که برای ما میمونه تو گوشمون موسیقیست، اتفاقا تو نبردها میمونه است، وقتی به نبردها میرسه با دیوان یا اینکه شمشیر میکشن، شمشیر رو سر رو عقب میگیرن شمشیر نمیخوره، بعد گرز رو به دست میگیرن و در یک فقط دوربین در یک فضای کلی نشون میده که میگه بالاخره دیو افتاد زمین و دریای خون ایجاد شد، هیچ توصیفی درش نیست. حالا من برای اینکه یه حسن ختامی باشه و بگم که فردوسی چه ویژگی به خرج داده است که در منظومه های حماسی دیگر در ادب فارسی ما نمونه اون رو نداریم، این به نظر حسن ختام خوبی خواهد بود. من آمدن بیژن بر برابر در حقیقت منیژه رو در داستان اینجا داشتم، داستان زال و رودابر هم داشتم که براتون نمیخونم، اما از شاهنامه برای این موضوع یک نکته ای رو میخونم، فقط ببخشید اینو دوباره تاکید میکنم، اونم این است که در اثر داستانی مجموعه موقعیت ها باید از یک زاویه دید شاعر و نویسنده گزارش بشه و این زاویه دید باید حرکت و نوسان داشته باشه، یا ترولینگ شکل سینمایی امروز و دوربینی بچرخه، یا اینکه در عمق بره، یا اینکه کلی بگه، یا جزئی نگرانه باشه، یا از زاویه دید فراوان باشه، تا ما به شکل طبیعی باهاش ارتباط برقرار کنیم. یعنی چشم خاصیتش این گونه است. از داستان نبرد اسفند رستم با کاموس کوشانی یک داستانی وسط داره، کشته شدن گهار گهانی بر دست رستم. فردوسی داره این دوتا سپاه رو روبروی هم قرار داده، از زاویه دید یا دوربینش کجاست؟ وزان میمنه شد سوی میسره، غمی گشت لشکر همه یک سره. داره سپاه گهار، گهار گهانی بدان جایگاه، گو شیردل با درفشی سیاه. یک تصویر سپاه گهار گهانی رو نشون میده در یک میدان حرکت از میمنه به میسره، تصویر دوم تصویر کیست؟ گهار گهانی رو نشون میده در میانه لشکر که چی داره؟ درفشی سیاه، یعنی یک تصویر نیم بسته. براشفت چون ترگ رستم بدید، دوربین از اونجا کجا نشون میده؟ میبینه رستم رو میبینه. بعدم میگه چی؟ در میان رستم یا اون فضای قوسیه بین اینها فقط به فقط چی رو میبینه؟ کلاه خود رستم رو میبینه. یعنی نقل نمیکنه، زاویه دیدش انگار که این لنز دوربین در اختیارشه. برآشفت چون ترگ رستم بدید، خروشی چو شیر ژیان برکشید. بدو گفت من کین توران چین، ز سگزی بخواهم بر این دشت کین. برای یارانش میگه. برانگیخت اسب از میان سپاه، بیامد بر پیلتن کینه خواه. اومد پیش رستم. حالا نزدیکتر. ز نزدیک چون ترگ رستم بدید، روانش که گفتی ز تن برپرید. به دل گفت پیکار با زنده پیل، چه قوته است خوردن به دریای نیل. نمیدونم این شاید بیت الحاقی باشد، به نظر من این گونه میرسید. گریزان بیامد سوی قلبگاه، بر او نظاره ز هر سو سپاه. اومد وسط سپاه، هنوز دوربین و زاویدی تو سپاه چیه؟ گهار است. درفش تهمتن میان گروه، بسان درخت از بر تیره کوه. اونجا یه تصویر کات زد، اینور نشون داد در میان سپاه رستم. چی رو اول نشون داد؟ تصویر از دور که دیده میشه، پرچم دیده میشه. درفش تهمتن میان گروه، بسان درخت از بر تیره کوه. همی تاخ رستم پس او چه گرد، زمین لعل گشت و هوا لاجورد. یکی نیزه زد بر کمربند او، بدرید خفتان و پیوند او. بینداختش همچو برگ درخت، که بر شاخ او برزند باد سخت. بدیدند گردان که رستم چه کرد. تصویر آخر اون مجموعه سپاهیان دوتا رو نشون میده، یا اگر از یک فضای بسیار دور که میدان وسط میدان نبرد این دوتا پهلوان رو میدیده. بدیدند گردان که رستم چه کرد، چپ و راست برخاست گرد نبرد. ببخشید، سپاسگزار از حوصله و مداقه همه شما، با اینکه میدونم مطالبم تند و آشفته و یادداشته من هم گسیخته بود، اما با مداقه و با محبت تحمل کردید. در پناه عزت خداوند باشید. سپاسگزارم.